این مسئله بسیار مهمه که کتابخوانی شروعش از کودکی اصولا شکل میگیره. خیلی کم پیش میاد شخصی در 30 یا 40 سالگی یهو به این نتیجه برسه که بره سمت کتاب که یک تفریح فردیه. شاید افرادی که حالا میتونه ببینه در دور و بر خودش داشته باشه، تعاملاتش با جامعه مطمئنا در موقع کتابخوانی کمتر خواهد شد و کسی در 30 40 سالگی این انتخاب رو نخواهد کرد، مگر اینکه حالا بنا به فرهنگی که در خانواده بزرگ شده و کتابهایی که خونده علاقه‌مند بشه و این با این بچه رشد بکنه و در بزرگسالی هم کتابخوان بشه. در نتیجه قطعا این مسئله خیلی مهمه که ما نظارتمون رو روی کتابهای منتشر شده داشته باشیم. اما مهمتر از اون به نظر من اینه که ما آثار مهم جهانی رو بتونیم بیشتر به قول معروف تبلیغ بکنیم. اگر آثار مهم جهانی به درستی تبلیغ بشن که آقا اینها رو بیا بخون خانم، اینا رو بیا واسه بچت بخر، این کتابهایی که واقعا در جهان خیلی به درستی نوشته شده در چارچوب اخلاقیات، در چارچوب یک شعار درست، همون چیزی که آقای کلاتی فرمودن در محل اول و یک چالشی در مقابلش داشتیم، دقیقا همینطوره. چون ما به هر حال حساس هستیم روی کودکانمون، روی نوجوانانمون و این خیلی نکته مهمیه. من احساس میکنم اگر ما بیایم به جای اینکه بگیم آثار دیگر چاپ نشوند تا آثار خوب خوانده بشوند، بیایم تمرکزمون رو بذاریم روی آثار مهم ادبیات جهان و درست معرفی بکنیم، در رسانه ها بیشتر حالا تبلیغ بشه و به نظرم اینجوری میشه یک اتفاق خوب رو رقم زد.
خانم روشن، چرا نویسنده های داخلی ما ترس دارن برای رفتن به این سمت؟ خیلی راحت صحبت کنیم دیگه، بدون تعارف صحبت کنیم. عده‌ای از کارشناسان ما معتقدن که ادبیات ژانر وحشت زیر مجموعه‌ای از ادبیات عامه پسنده و کمی ترس دارن برای ورود به این حوزه.
ادبیات ترس وحشت از ادبیات زیر مجموعه ادبیات عامه پسنده.
ادبیات عامه پسنده مخاطبش رو، یعنی من حداقل شاید با 20 تا از نویسنده‌های درجه یک کشورمون تو این حوزه مصاحبه کردم، گفتگو کردم و گفتم که حالا سینمای ما به این سمت نمیره.
درست.
با اینکه خیلی این ژانر پرطرفداریه، ما اگر بخوایم آثار ژانر وحشت رو اس ببریم تو سینمای بزرگسال و کودک و جوانمون، فکر نمی‌کنم بتونیم به 5 تا برسیم یا 10 تا برسیم. حالا وقتی میریم سراغ این حوزه و از دوستان سینماگرمون سوال می‌کنیم، بحث اینه که یک سری محدودیت‌هایی رو به خاطر یک سری شرایط دارن و یک سری از امکانات رو ندارن برای ساخت این. اما ما در حوزه داستان، وقتی من رفتم سراغ یک پرونده یا فکر میکنم سال 93 یا 94 در مورد ژانر وحشت رو اندازه کردم و رفتم سراغ نویسندگانمون، گفتن که این ژانر عامه پسندی هست و ما دوست نداریم در این ژانر قلم بزنیم. شاید یکی از دلایلش این باشه، اما اگر دلیلش همین نیست بخوام بدونم که
من کاملا با این قضیه مخالفم. ما حتی یک کتاب در ژانر وحشت که بتونه فروش حتی 10,000 تا، من 10,000 نسخه، من نمیخوام بگم حتی مثلا 50,000 نسخه یا هرچی، ما نداریم در ایران. چطور ممکنه عامه پسند باشه؟
در دنیا داریم دیگه،
در دنیا
پرفروشترین کتاب‌های دنیا.
شما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم، بحث جهانی بحث متفاوتیه، مارکت جهانی سری چیزهایی رو میطلبه که در ایران نمیگنجه و سلیقه. ببینید آثار علمی فانتزی تخیلی 49% رأی مخاطبین جهانی رو برانگیخته و در ایران تنها 9% این جان رأی دادن.
روشن ببخشید، شما پرفروش در ایران رو چند نسخه میدونید تیراژش رو؟
من پرفروش رو مثلا میام با رقبای دیگه، مثلا با کتاب‌های عامه پسند عاشقانه اجتماعی مقایسه میکنم که دست کم در ساده ترین حالت ممکنه یادم پرفروشی که تازه آنچنان هم نه، روی 10 الی 12,000 تاست. بالاتر بریم تا 70,000 نسخه هم میبینیم. من اینو میگم پرفروش در ایران.
یعنی آثار زرد منظورتون شما؟
من رنگ نمیدم به آثار حقیقتا، من میگم آثار
منظورتون از عامه پسند. خب به هر حال من نمیخوام اسم نویسنده یا ناشر رو بیارم.
درست.
زرد یک تعریفی داره که من و شما میدونیم. من برای اون آدرسه دارم میام، حالا رنگش به خاطر
من میگم من سلیقه مردم رو با این حالت نمیتونم قضاوت کنم، ولی من آثار رو به دسته تکنیکی و غیر تکنیکی حالا قیاس میکنم که اگر غیر تکنیکی رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم که آره تا حدودی بعد همین.
خیلی سپاسگزارم از هر دو عزیز. داریم به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. یه رفت و برگشت داشته باشیم اگر اجازه بدین این بحث رو ادامه خواهیم داد.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 20:42 خواهد بود. شنونده تلاوت آیاتی از کلام الله مجید هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإن لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ساعت 20:47 دقیقه است. اینجا تهران، جام جم، ساختمان شیشه استودیوی رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو فرهنگی با شما همراه هستیم و صحبت کردیم در بخش اول ابتدای برنامه در رابطه با موضوع برنامه، یعنی ادبیات وحشت برای کودکان و نوجوانان، به برخی از چالش ها توی این تقریبا 35 دقیقه ابتدای برنامه پرداختیم. اما آقای کلاتی، میخوام برگردم به نکته‌ای که در ابتدای فرمایشاتون به اون اشاره کردید و اینکه یک همین ژانر از بحث فرهنگی خارج شده و نگاه اقتصادی دارن، از اون کلمه حالا سودجویی برخی دوستان اشاره نکنیم، خیلی اقتصادی طور شده، یعنی اصلا به اتفاقاتی که رقم میخوره توجه نمیشه. حالا میخوام به اون موضوع هم بپردازیم که یک بحث دیگه هم این وسط وجود داره و در کشور ما نگاه به این ژانر به دو شکل هست. یه سری اصلا کلن این ژانر رو رد میکنن، میگن حتی از نظر روانشناسی به صلاح نیست که ما این گونه کتاب ها رو به دست بچه همون بدیم. چه اتفاقی داری میفته؟
من قبل از این که بیام خدمتتون یک جستجویی کردم که ببینم اصلا موافقان و مخالفان این ژانر چه صحبت هایی میکنند. ببینید، موافقهای ژانر وحشت تاکید دارن روی حادثه محور بودن داستانها، ایجاد هیجان در زندگی، تجربه موقعیتهای ترسناک، ایجاد روحیه ماجراجویی، ایجاد خلاقیت، تقویت خلاقیت و کنجکاوی، مقابله غیر مستقیم نوجوانان با ترس،
درسته،
یافتن راههایی برای مقابله با ترس و احساس شجاعت. در مقابل منتقدین این ژانر تاکید دارن روی هجوم افکار ترسناک، و عجیب و غریب و هم خوردن تمرکز هنگام مطالعه و درس خوندن، بروز کابوس و دلهوره چه در شب چه در طول روز، شک و بی‌اعتمادی به محیط، احساس خشونت و جنگ طلبی. ببینید اینها رو که کنار هم میگذاریم میرسیم به حکایت همون چاقوه که دست جراح قراره بیفته دست یک لات چاقوکش. من خیلی سیاه و سفید نمیبینم این جان رو و به نظر من میشه روی اون نکات مثبتی که ابتداعا عرض کردن تمرکز داشت و من هم موافقم که این جان میتونه به ایجاد خلاقیت بسیار کمک بکنه و در این حال خانواده ها، پدر مادر ها میتونن با، نه اینکه حالا بگیم کنترل، من با واژه کنترل زیاد موافق نیستم، ولی میتونم با راهنمایی که، چون به هر حال نوجوان امروزی نوجوان کنترل پذیری نیست، شما از یک در ببندیدش از در دیگری راهش رو پیدا میکنه، با گفتگو و با راهنمایی و با ارائه استدلال ها و منطق های درست میتونن فرزندانشون رو هدایت کنن به سمت خوندن آثاری که واقعا ارزشمند هستن، چه به لحاظ اینکه الان با این قیمت بسیار گران کتابی رو بخرن که حداقل ارزش این رو داشته باشه در کتابخونه‌شون نگهداری بکنند و در دام این موج و سیلی که الان راه افتاده و ما هر روز به صورت قارچوار میبینیم که یک ناشر جدید ظاهر شده و با نازل‌ترین، متاسفانه این رو دارم میگم، با نازل‌ترین ترجمه های ممکن در بازار، به خاطر اینکه حالا عقل و ترجمه اونچنانی ندن، میرن سراغ افرادی که حالا تخصصی در امر ترجمه ندارن و صرفا حالا یک آشنایی با زبان دارن و این آثار رو تولید میکنن و در بازار با قیمت های بسیار بالا عرضه میکنن. این نظارته، این راهنمایی اگر وجود داشته باشه، ببینید یک بحثی که وجود داره، حالا من خیلی تخصصیش رو نمیخوام عرض کنم، ولی به صورت عمومی من با حذف آدم ها و ناشر ها موافق نیستم، ولی ما میتونیم با رفتار خودمون این جریان رو به سمتی هدایت بکنیم که اینها یا خودشون رو اصلاح بکنند یا اینکه خود به خود حذف بشن. این اون همون بحث بایکوت است. وقتی که یک ناشری ببینه که آثار سخیفش خونده نمیشه، فروخته نمیشه، یا مجبور بازار رو ترک کنه یا بره سراغ آثار فاخر یا بره ترجمه فاخر عرضه بکنه.
بله.
ولی وقتی ما میریم میخریم ناگهانه، خب اون میگه که خب این محصول من خریدار داره، چرا من میام استراتژی خودم رو تغییر بدم؟
درسته. خانم روشن، نظر شما رو داشته باشه.
ولی من با کلیت خیلی ارتباط برقرار نکردم. الان ما داریم در مورد این که آیا بودن ژانر وحشت میتونه مضر باشه صحبت میکنیم یا این که در مورد چگونگیه.
میخوایم تو این بخش دوممون به این موضوع بپردازیم که با توجه به این که حالا تو بحث اولمونم به این نتیجه رسیدیم که خیلی روی بحث ادبیات ترجمه داره تمرکز میشه تو این حوزه تو کشور ما، از طرفی هم با توجه به این که مخاطب داره، ناشرای ما خیلی رفتن به سمت این حوزه.
خب نسخه تالیفیش هم بسیار کمه، یعنی ما نمیتونیم بگیم فقط غربی هستن، چون کمه. مطمئنا خیلی نمیشه.
حالا در چنین شرایطی، حالا ما میبینیم که این شکلی نظارت کافی روی انتشارش وجود نداره، ناشرا براشون هیچ چیزی غیر از اون بحث مادی مطرح نیست. خانواده باید چیکار کنه در این حوزه؟
ببینید، این که ما بخوایم بگیم جلوگیری انجام بدیم، اصولا بدترین نوع کاریه که یک، حالا در بستر خانواده میتونه برای یک کودک یا یک نوجوان اتفاق بیفته. ما وقتی جلوگیری میکنیم از یک اتفاقی، یک اتفاق بدتر رو رقم میزنیم، این که مثلا اون بچه بره سراغ کتابهای ممنوعه، کتابهای بزرگسال، در نتیجه که اصلا چاپی هم نیستن، غیر چاپی هستن و خب خیلی مضرتر میتونه باشه. اونجوری دیگه هیچ نظارتی روی خانش اون کتابایی که بچه میخونه وجود نداره. در نتیجه من فکر میکنم در مرحله اول خانواده باید بسنجه که از چه ناشرینی چقدر معتبر و چقدر فعال داره کتاب میخره. این یه بحثیه که متاسفانه یه سری ناشر الان تازه کار و کوچک هستن که میان میگن ما
اسم ببرم از ناشرای مطرحمون، از ستانشر بزرگ کشورمون که در
مشکل
حوزه
اگر هر چیزی که
ورود کردن و کتاب هایی دارن
باید این کار رو انجام بده 100%.
یعنی ما میشناسیم دوست عزیز همکارمون که شاید هیچ سابقه ای در این حوزه نداشتن، الان در یکی از معتبرترین نشرهای ما دارن این کتاب ها رو ترجمه میکنن در ژانر وحشت و چه افتضاحی که داره به کار میاد. حالا نمیدونم، یعنی به نشر هم به نظر من نمیشه آقای کلاتی، نمیدونم نظر شما چیه.
بعید میدونم یه چنین چیزی که شما،
من برای
یعنی
شما بعد
یه مترجم میره با سلیقه خودش کتاب انتخاب میکنه و به یه نشر بزرگی که بدون هماهنگی باشه.
با سلیقه خودش نه، ولی کتاب هایی که در یکی از نشرهای بزرگ ما در حوزه ژانر وحشت داره منتشر میشه، من با سند و مدرک میگم که این کتاب هیچ کدومش یعنی مفید نیست. حالا اگر از کلمه مضر استفاده
حالا خیلی بحثی هم الان هست آقای دارابیان، بهتر به این قضیه هم توجه بکنیم که ما در نشهای کوچیک الان با یک حالت خیلی تبلیغ‌آمیزی میان میگن ما از صاحب اثر مجوز داریم اندام چاپ کردن داریم. بله این کتاب در ایران. حالا این به چه صورته؟ ایشون رفتن خواهش کردن از نویسنده که ما در ایران هیچ پولی نداریم به شما بدیم، خیلی اوضاعمون خرابه، تو رو خدا شما یه برگه به ما بده. یعنی التماس رو جوری دارن جلوه میدن که انگار الان $1,500 حق نشر اون اثر رو خریدن. خب این خودش یک تبلیغات
شیوه کپی رایت گرفتن تو کشور ما که همینه، یعنی دوستان میرن دیگه. التماس میکنن اونجا، خواهش میکنن، میگن آخرش هم اینو میگن، میگن که حالا کپی رایت دادی به ما، دادی ندادی هم ما چاپ میکنیم.
بله.
هیچ کاری هم نمیتونیم
الان بکنیم. چند وقت پیش اتفاقا یکی از همین ناشرایی که حالا احتمالاً شما بشناسید دقیقاً همچین کاری کرده، با کلی زرق و برق و اینا انقدر کیفیت چاپ افتضاح و فاجعه بوده که حتی نتونسته دو نسخه حق و تالیف خود اون بنده خدا رو براش بفرسته، یعنی روش نشده و قیمت کتابی که 70,000 تومان در میاره داره 120,000 تومان میفروشه، چون کتاب حق کپی رایت داره. ما اگر بخوایم وارد این مقوله ها بشیم به نظرم از سرفصل اصلیمون دور میمونیم که ما چجوری میتونیم نظارت داشته باشیم روی اینکه بچه هامون چی میخونن. ببینید وقت محدوده، ما نمیتونیم بشینیم خودمون همه کتاب ها رو یه بار بازخوانی بکنیم بعد بدیم کودکان و جوان.
منظور آقای دارابیان این بودش که ارجاع دادن به نشر نمیتونه آدرس
نه یکی از مواردش. ببینید اگر اونجوری بخوایم بریم سراغش،
یعنی ما الان واقعیتش اینه که من خودم رو من از خودم شروع میکنم و به عنوان یک رسانه ایراد کار رو اول به خودم میگم. خب من از ژانر شهاب دارابیان خارج میشم، از کاراکتر شهاب دارابیان خارج میشم، میرم در نقش یک پدر و مادر. متاسفانه در رسانه های ما، خبرگزاری های ما، روزنامه های ما این آثار چندان بهش توجه نمیشه. از اون طرف هم ناشران ما نگاه اقتصادی دارن، از اون طرف هم وزارت ارشاد همون نظارت کافی که باید داشته باشه میگم میچسبن به دوستان به یک سری مسائلی که اصلا با اصل داستان فرق میکنه، اصلا بله. نگاه این وجود نداره که این کتاب میتونه تو روحیه بچه ما اثر بذاره.
من خیلی ریشه‌ای تر نگاه میکنم به این ماجرا. مشکل ما اونجاست که ما انقدر دروغ گفتیم در جامعه، به قدری دروغ گفتیم که دیگه راست گفتن کیمیا شده. یعنی نویسندمون، بازیگرمون، بلاگرمون در ازای دریافت پول میاد سخیف در این آثار رو معرفی میکنه و من مخاطب وقتی میرم اون کتاب رو تهیه میکنم بر اساس اعتمادی که به اون آدمه کردم و میرم میبینم که خب این ببخشید خیلی سخیفه، خیلی ضعیفه، دفعه بعد دیگه به اون اعتماد نمیکنم و به اون جور آدم ها و اون جنس آدم ها و این باعث یک جور بی‌اعتمادی و بلا تکلیفی در جامعه شده.
دقیقاً.
و خب در مورد رسانه‌های نوشتاری که تکلیف معلومه، یه زمان بود خب نشریات مثلا بسیار قدرتمندی در این حوزه تولید می‌شد، منبع و مرجع بسیار خوبی بود، مثلا در حوزه سینما هنوز هم مجله فیلم در میاد، ولی مثلا ما در بخش ادبیات فکر میکنم الان مثلا مجله کرگدن جزو نشریاتی باشه که بشه
در میاد. اونم فکر کنم یه سالی شماره آخرش در نیومده.
به خاطر
این مشکلات رو ما داریم. خیلی کوتاه 10 ثانیه پایانی نکته ای دارید بفرمایید؟
با کنترل کردن این موارد لذت و شادی رو نگیریم از بچه‌هامون، ولی سعی کنیم که نظارت کافی رو داشته باشیم. امیدوارم که ژانر وحشت به درستی در ایران بدرخشه. ممنون.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای کلاتی. صحبت پایانی شما.
منم از برنامه خیلی خوبتون تشکر میکنم و با خانم روشن موافقم، کنترل کردن نمیتونه شیوه ای مناسب.
درود بر شما، درود بر شما. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم که با این بخش و با این برنامه همراه بودید. بدون شک توی یک ساعت نمیشه چنین موضوعات گسترده‌ای رو بهش پرداخت، نیازه که در برنامه‌های متعدد به این موضوع بپردازیم. اما حواسمون باشه اگر